أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه گذشته درباره مصلحت در عرصه علم کلام مطالبی رو عرض کردیم و گفتیم اون چه که در علم کلام پیرامون مصلحت مطرح می شود در واقع مربوط میشه به مرحله جعل و تشریع احکام. مصلحت با حکم از سه ضلع ارتباط داره. ما قبلا هم عرض کردیم یکی از حیث تشریع در مرحله جعل و قانون گذاری است، یکی از حیث استنباط که مصلحت در فرایند استنباط چه جایگاهی داره، آیا اصلا جایگاهی داره یا نداره، و مرحله سوم هم مربوط میشه به تطبیق و اجرای حکم. حالا اون چه مربوط به ضلع اول است همان است که در علم کلام از اون بحث میشه و اون عبارت است از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه، که ما یه اشاره اجمالی به اقوال و انظار در این رابطه کردیم. اما در عرصه فلسفه و حکمت هم ما می توانیم ردپایی از مصلحت و مفسده پیدا بکنیم. من فقط برای اینکه در عرصه های مختلف دانش های اسلامی رد پای مصلحت و مفسده رو نشون بدم اشاره به این بحث می کنم، و اجمالاً برای اینکه آشنایی مختصری با این موضوع پیدا بشه، و الا اصل بحث ما حضور مصلحت در عرصه فقه و فقاهته که انشاءالله در ادامه وارد اون خواهیم شد. ببینید، در بحث در مورد مصلحت و حضورش در دایره حکمت و فلسفه شاید نتونیم به روشنی و به وضوح با خود این عناوین، یعنی مصلحت و مفسده، خیلی مواجه بشیم. بله، ببینید، در بین فلاسفه‌ای که به نوعی به مسئله حکومت و قانون و زمامداران به تعبیری در فلسفه سیاسی مطالبی دارند، میتونیم این بحث را دنبال بکنیم. ارسطو مثلا طبیعتاً یه بحث‌هایی در این رابطه داره، فارابی در بحث‌های مدینه فاضله، و بعضی از اندیشمندان متأخر اسلامی و فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی به این موضوع پرداختن، عمده از این زاویه که مصلحت را به عنوان مصلحت عمومی یا مصلحت مردم یا مصلحت جامعه در نظر گرفتن و درباره اون سخن گفتن، که این حالا نکته ایست که ما بعداً انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. ولی جدا از این جهت، در مباحث عام فلسفه چیزی با این دو عنوان چندان خیلی یافت نمیشه، مگر واژه ها و مطالبی که به نوعی مرتبط با این واژه هستن، مثل خیر و شر. ببینید خود حسن و قبح به عنوان مثلا دو موضوع مهم، و اینکه آیا ما حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم یا نداریم، و نسبت اینها با شرع و احکام شرع، خب این بحثایی بوده که از قدیم الایام مطرح بوده، گرچه بیشتر در دایره علم کلام و بین متکلمین مطرح شده، اما رد پای حسن قبح را در بین فیلسوفان هم ما میبینیم. به هر حال این که چه چیزی باعث شده که این مسئله حسن قبح وارد علم کلام بشه، وارد علم فلسفه بشه و سیر تطور اونها، بحثایی است که حالا ما اینجا در مقام بررسی و ارزیابی یا طرح اونها هم حتی نیستیم. اما اجمالاً بالاخره اگر بخوایم یه ارتباطی بین مسئله مصلحت و مسائل فلسفه یا برخی از موضوعات مربوط به مسائل دانش فلسفه مطرح کنیم، میتونیم بگیم عمدتاً مسئله خیر و شر میتونه به این مربوط باشه، و همچنین بحث نظام اصلح و نظام احسن. بالاخره نظام احسن یا نظام اصلح یکی از مسائل مهم فیلسوفان با همه مشربها، با همه اختلافی که در مشربهای فلسفی وجود داره، هم فلاسفه مشاء هم فلاسفه اشراق و هم در حکمت متعالیه به مسئله نظام احسن پرداختن. تعبیر دیگری که حالا کمتر هم به کار رفته نظام اصلحه. فلاسفه، من میگم فقط میخوام خیلی خلاصه از این عبور کنم، فلاسفه اشراق که معتقدند خداوند متعال فاعلیتش بر رضاست، فلاسفه مشاء هم که فاعلیت خداوند را بالعنایه می دانند، و نیز فیلسوفان حکمت متعالیه که قائلند فاعلیت خداوند به تجلیس، همه اینها به نظام احسن قائلند، به نظام اصلح قائلند. منتها تبیین اینها از نظام احسن متفاوته. بعضی از فلاسفه معتقدند نظام احسن همون عنایت فعلی خداونده، که این خود از لوازم عنایات ذاتی اوست. بعضی از فلاسفه اون رو از لوازم حکمت می دانند، نه از لوازم عنایت ذاتی، به این بیان که میگن خداوند متعال خیر و کمال را دوست دارد و به جهات خیر و کمال موجودات نیز عالم است، لذا مخلوقات را به نحوی می آفریند که بیشترین خیر و کمال در اونها باشه. و چون حب خداوند به ذات خودش و به مخلوقات خودش متعلقه، این باعث می شود که در بین مخلوقات خودش هم اون چرا که خیر و کمال برای اونهاست قرار بده، نه بالفعل بلکه قابلیت رسیدن به اون رو فراهم بکنه. اساسا نظام احسن یعنی نظامی که بر بهترین وجه ممکن خلق شده و موجودات اون امکان وصول به بهترین وجه درشون فراهمه، ولو بالفعل این موجود نباشه. بالاخره مسئله علم و آگاهی خداوند به خیر و کمال و حب او به خیر و کمال باعث شده است که این نظام خیر و کمال احسن داشته باشد. حالا اینجا برهان اقامه می کنند، هم برهان لمی هم برهان امی انی، بر این که این نظام نظام احسنه. حالا عرض کردم راه های اثبات نظام احسن یا اصله در فلسفه متفاوته. مثلا حالا برهان لمی که اینجا بعضا اقامه می شد این است که همینی که الان اشاره کردم، که چون خداوند متعال حب به کمال و خیر داره، پس این اقتضا می کنه که نظام آفرینش بیشترین خیر و کمال رو داشته باشه و نقص و فساد در اون نباشه یا به حد اقل برسه. صورت دیگر این استدلال اینه که اگر ما بگیم خداوند عالم این جهان را به بهترین وجه نیافریده، این یا به خاطر این است که علم به بهترین و احسن نداشته یا قادر بر ایجاد اون نبوده یا از ایجاد اون بخل ورزیده، در حالی که خداوند از همه اینها مبراست. خداوند عالم مطلقه، خیر محض و فیاض مطلقه، و این اقتضا میکنه که بهترین نظام را در این عالم خلق بکنه، چون اگر خلق نکنه، یا باید بگیم به دلیل آن است که علم به این ندارد، علم به بهترین نظام نداشته که این باطله، محاله، یا بگیم قدرت بر انجام اون نداشته که اینم محاله، یا بگیم حب به نظام احسن نداشته که این هم محاله، و بخل ورزیدن نسبت به ایجاد نظام احسن هم کذالک. اینها توالی باطله ایست که بر عدم نظام خلق نظام احسن مترتب میشه، چون اگر یکی از این چهار امر رو ما بپذیریم، این معناش نقص بر واجب الوجود به ذات، و قطعا واجب الوجود به ذات نقصی در او راه نداره، لذا این نظام نظام احسنه. ببینید اون وقت در بحث نظام احسن یک مسئله و مشکله، میگه برهان لمی هم داره و حالا برهان انی هم داره که دیگه من وارد اونا نمیخوام بشم. یه مسئله مهمی که در نظام احسن مطرحه یا نظام اصلح، وجود شرور در این عالمه. بالاخره ما چطور میتواند عالمی که نظام احسن در اون حاکم است، چه در عالم مادیات چه در عالم مجردات، این همه شرور در اون وجود داشته باشه. شرور هم اعم از شرور طبیعی یا شرور اخلاقی است، هر دو را ذکر کردن. شر اخلاقی در واقع اون شری است که انسان در اون دخالت داره، مثل این کارهایی که در جوامع انسانها انجام میدن، آدم کشی، دزدی، عرض به حضور شما، تجاوز به حقوق دیگران، اینها شرور اخلاقی است و شرور طبیعی هم شروری هستند که انسان در اونها اختیاری، به یه معنا اختیار مستقیم نداره، مثل زلزله و سیل که البته اگر سهل‌انگاری بکنه و به اصطلاح کوتاهی بکنه، قصور و تقصیر داشته باشه نسبت به این حوادث و مشکلاتی که پیش میاد، طبیعتاً گرفتاری های او هم بیشتر خواهد شد. وقت در مورد نظام احسن این شبهه به وجود میاد که چطور میتواند نظامی که ممکنات در اون به بهترین وجه ممکن خود میتوانند برسند و خداوند همه موجودات را بر این وجه آفریده، چگونه ممکن است این همه شر اخلاقی و طبیعی در این عالم باشه؟ این یه مسئله بسیار مهم قدیمی است که از دیرباز ذهن فلاسفه را، چه فلاسفه یونان، چه فلاسفه اسلامی، چه فیلسوفان بعد از اسلام را به خود مشغول ساخته و به جد درباره اون به بحث پرداختن. به نوعی خواستن این توجیه بشه که جمع بین نظام احسن و نظام اصلح با شرور در این عالم چگونه است. حالا پاسخهایی دادن درباره شر طبیعی به یه نحو پاسخ دادن، درباره شر اخلاقی به یه نحو پاسخ دادن، اما عمده اینه که بالاخره اگر ما بخوایم به مسئله مصلحت در دایره فلسفه و حکمت وارد بشیم و ردیابی بکنیم، اون را عمدتاً در بحث مربوط به نظام احسن و به تبع اون بحث از شرور و اشکالاتی که از ناحیه شرور متوجه نظام احسن میشه و توجیهی که در این رابطه میتوانیم بکنیم. حالا این بیشتر، البته این بحث بیشتر جنبه وجود شناسانه دارد که حالا ما موجودات را به هر حال در این چارچوب تحلیل و تفسیر بکنیم. گرچه گفتم اختلافاتی هم بین خود فیلسوفان از حیث اثبات نظام احسن و توجیه شرور وجود داره. ما حالا اصلا نه موضوع بحث ماست نه میخوایم واردش بشیم، مثل اختلافاتی که در بحث گذشته اشاره کردیم در عرصه علم کلام در مسئله تبعیت افعال الهی و منها التشریع نسبت به مصالح و مفاسد واقعی است. اینجا هم همینطوره. بالاخره در بحث از نظام احسن یا اصلح این مسئله مطرحه، این نظام اصلح یعنی نظامی که خیر درش جز خیر نیست، شرور رو هم توجیه میکنه. البته این انحصار در فلاسفه و حکمای اسلامی نداره، در فلاسفه در بین فلاسفه یونان و قبل از اونها هم، یعنی در بعد از اونها در بین فلاسفه غربی باز این مسئله مطرح، مسئله خیر و شر، مسئله سعادت و فضیلت، اینها عناوینی است که درسته به وضوح درباره مصلحت، یعنی واژه مصلحت اینجا به وضوح و به صراحت به کار نرفته، اما معانی که برای اینو ذکر شده تقریبا، نمیخوام بگم اینا کاملا این بحثا بر هم منطبقن، ولی مسائلی است که به هر حال حداقل در تلقی لغوی و عرفی مصلحت اینا میگنجه. مالا ان شاء الله بعدن در بیان معنای لغوی و اصطلاحی خواهیم گفت که مصلحت بالاخره معادل از نظر لغویین معادل خیر، منفعت، صلاح، شایستگی، ضد منقصد، مفسده عرض به حضور شما و امثال اینها قرار داده شده. گرچه بین معنای مصلحت و منفعت فرقه، و معتقدیم این واژه ها معناشون هم متفاوته، مصلحت با منفعت متفاوته. این که ما اکتفا بکنیم به این که این مقابل ضرر و نقض مثل مناقض با ضرره، اون هم باز خالی از اشکال نیست. حالا این بحثایی است که ما بعداً میگیم، ولی اجمالاً ولو اون چه بعضی از لغویین در این مقام گفتن خیلی تمام نیست، اما فل جمله معنایی که برای مصلحت ذکر کردن همین معنای خیر و منفعت و این هاست. وقت یکی از موضوعات مهمی که در بسیاری از آثار فلاسفه پیش از اسلام و بعد از اسلام مطرح شده همین مسئله خیر و شر، مسئله سعادت، فضیلت و در مقابل شقاوت و رذیلت، و نیز بحث نظام احسن که خب طبیعتاً مورد توجه قرار گرفته. و حالا اساساً این نظام احسن خودش باز یک دستمایه‌ای شده برای اثبات بعضی از مسائل. خیلی از مسائل رو با همین نظام احسن و اصلح حل می‌کنن. ببینید یه وقت شما میگید اصل نظام احسن ثابت بشه، اون یه بحثه، اون یه براهینی داره برای خودش که نظام از احسن و اصلح به چه دلیله. شما به چه دلیل میگید اون چه در این عالم وجود دارد و خداوند متعال خلق کرده بهترین نظامه، به این معنا که هر موجودی به گونه ای خلق شده، هر ممکنی به گونه ای خلق شده که می تواند به بهترین وجه ممکن خودش برسد. اینه نظام احسن، نه اینکه همه موجودات بالفعل برترینند، نه، یعنی هر موجودی می تواند به بهترین وجه ممکن خودش برسه. حالا این بهترین وجه ممکن در رابطه با موجودات مختلف فرق میکنه. بهترین وجه ممکن یک گندم با بهترین وجه ممکن یک گوسفند، با بهترین وجه ممکن یک درخت، با بهترین وجه ممکن یک انسان کاملا متفاوته، اما این قابلیت وجود داره. و حالا این اصلش که اثبات بشه، این خودش مبنای یک سری از مسائل بعدی قرار میگیره و با این به اصطلاح مبنا میتوان چیزهای دیگری رو اثبات کرد. مثلا یکی از چیزهایی که با همین برهان نظام احسن، یعنی با همین مطلب قابل اثباته و بعضی هم مطرح کردن، وجود انسان کامله. این که میگن عرض به حضور شما، خداوند متعال این عالم رو خلق کرده و در خلق این عالم فاعل بالعنایه یا بالتجلی یا بالرضا الاختلاف المشارب بوده و منشأ اون هم علم به نظام اصله، چون خداوند متعال عالم به نظام اصله، همین منشأ عرض فاعلیت او میشه و در این نظام اصله انسان اصله هم لازمه. بدون انسان اصله اصلا امکان نداره این نظام احسن باشه. یعنی این وجود انسان کامل در روی زمین و در این عالم، حالا چه حقیقتش چه وجود مادیش، این باید باشه و لازمه. و بالاخره این نظامی که اشرف موجودات او انسان است، باید در بین انسانها کسی هم باشد که به بهترین وجه ممکن خودش رسیده باشه، که همون انسان کامله. یعنی اگر اصل نظام احسن ثابت شد و نظام اصله، شما خیلی از مسائل دیگر رو در پرتو اصلح بودن این نظام و احسن بودنش میتونید حل بکنید. مسئله شرور قابل حل، مسئله وجود انسان کامل قابل حل. آثار بسیاری بر این مترتبه که حالا ما نمیخوایم وارد اون بشیم. پس در عرصه حکمت و فلسفه اسلامی هم مصلحت حضور داره، اما نه با این الفاظ، بیشتر ارتباط معنایی و مفهومی داره مسئله مصلحت با بعضی از مباحثی که در دایره حکمت مطرح میشه. مهمترینش مسئله نظام احسن و اصلحه و بعد مسئله خیر و شر و در بعضی تعابیر مسئله سعادت و فضیلت. البته اونجایی هم که به نوعی بحث حسن و قبح مطرح میشه و حسن و قبح ذاتی و عقلی مورد بررسی قرار میگیره، اونجا هم جای این بحث هست. چون در مورد حسن و قبح باز اختلافی است مفصل که حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم نداریم، اختلافات بسیاری است که اول بحث هم اشاره کردم، ولی خب اینم به خودش مورد اختلافه. که حالا اساسا بعضی هم میگن حسن و قبح به طور کلی ذاتی و عقلی نیست، بعضی معتقدن حسن و قبح ذاتی و عقلی است و بعضی معتقدن اعتباری است. فارغ از این اختلاف، اصل مسئله حسن و قبح باعث شده این موضوع به نوعی در ذهن عرض به حضور شما فلاسفه و برخی حکما مطرح بشه و از رهگذر اون به بحث خیر و شر و چیزهای شبیه اون بله بپردازن. به هر حال که ما بنا نیست به هر حال بیش از این در این رابطه بحث بکنیم. خب این مقدار البته خیلی دیگه به دایره حکم کاری نداره، یعنی اون بحث هایی که در حکمت و فلسفه اسلامی مطرح می شود مربوط به کل نظام هستی است. اون مقداری که مصلحت پیوند می خوره با این موضوع، این مربوط به نظام هستی است و وجود خیر و شر در این عالم و اشاراتی که داشتم. دیگه بیش از این خیلی در دایره حکمت و فلسفه ما کاری با مسئله مصلحت نداریم. و خب طبیعی بحثایی که در فلسفه اسلامی مطرح میشه دیگه به عنوان حکم یک ارتباطی با مسئله حکم پیدا نمیکنه. اون چه که هست همون مسئله فعل الهی و تشریع به عنوان فعل الهی است که گفتیم باید ببینیم تابع مصلحت و مفسده هست یا نه، که در علم کلام بیشتر به اون پرداخته میشه. اما در فلسفه بیشتر همینیست که عرض کردم. طبیعتا در عرفان هم بحث مصلحت باز از همون زاویه موضوع عرفان و اون هم به نحو غیر مستقیم، و الا این که خود مصلحت با این تلقی عمومی، و اگر ما گفتیم در این عالم اساساً جز خیر چیزی نیست، هرچه هست تجلی خداونده، یا هرچه هست به اصطلاح جلوه ای از جلوه های خداوند است، و اون چه در این عالم است خیر محض است و شر وجود ندارد، شری در این عالم نیست، این عالم همه تجلی وجود خداونده. خب طبیعتا باز از اون زاویه مسئله مصلحت جاری و ساری در علم عرفان. این هم باز ما کاری نداریم و نمیخوایم وارد اون بشیم. عمده این است که ببینیم مسئله مصلحت خب در دایره فقه و فقاهت چه جایگاهی داره. در دانش اصول هم این بحث خب مطرح شده، ما اشاره کردیم اصل مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد واقعیه، خب در علم کلامه، ولی این به علم اصول هم کشیده شده. لذا میبینیم بعضی از اصولیین به این موضوع پرداختن، از همین آیین مخصوصا متأخرین، قبل از اونها هم البته این بحث رو مطرح کردن. ما نمونه های از عبارات اینها رو گفتیم، از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی شاید این بحث مطرح بوده تا حالا. ولی اگر در علم اصول هم بحث مصلحت به میان آمده، عمدتاً از زاویه تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد واقعیه بوده و به مناسبت شاید در بحث مستقلات عقلیه که مسئله حسن قبح مطرح شده، بحث در ملازمات، در بحث ملازمات اونجا باز این بحث میتونه حضور داشته باشه، ولی حضورش در علم اصول جز در همین مسئله‌ای که ما اشاره کردیم خیلی حضور، عرض به حضور شما، روشنی نیست. اینجا این بحث به طور روشن درباره مصلحت و تبعیت و عدم تبعیت مطرح شده. حالا در بحث ملازمه حکم عقل و حکم شر و تبعیت و حسن قبح ذاتی و عقلی که باز اصولیین مطرح کردن، اونجا هم مسئله مصلحت میتونه مورد ردیابی قرار بگیره. عمده اینه که ما در دانش فقه ببینیم که مصلحت چیه. این دیگه اصل بحث ماست، قلمرو مصلحت، ادله مشروعیتش، پیشینه مصلحت، و ما از زاویه قاعده میخوایم این رو بررسی بکنیم. حالا اینا مطالبی است که انشاءالله در آینده، من چون امروز آقایون البته تا امروز الان اذان یه خورده دیرترم هست دیگه، ما تا 12 میتونیم درس بدیم، من امروز چون نوبت دکتر دارم ناچارم یعنی زودتر یه چند دقیقه تعدیل کنم تا انشاءالله هفته بعد. والحمدلله رب العالمین. چی آقا نوشته؟ عذرخواهی میکنم، ظاهرن دغدغه حضرت عالی برای اختصار در مباحث. نه نه آقا، خیالتون جمع بشه. آقای دهنوی ببینید، ما اونچه که حالا به عنوان قاعده فقهیه با هم والله ما بخوایم وارد بحث تبعیت، اونو ما در گفتیم در کتاب حکم مفصلا بحث کردیم، میتونید اونجا مراجعه کنید. و عمده بحث مصلحت به عنوان قاعده در اون دو عرصه دیگره، یعنی در عرصه استنباط و در عرصه تطبیق و اجرا. ولی در مرحله تشریع خب اون بحثی است که گفتم در اصول مطرح است و عرض به حضور شما. حالا این تازه در مرحله دومش هم شاید همین طور باشه. نه اونا نگران نباشید، خیلی تلگرافی و پراکنده. الحمدلله رب العالمین.